Book of Russians. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. یکی از قاهران دو تا مطلب نوشته بودن. مطلب اول، اگر معنای تبرج همان معنای ابداع است، چرا خداوند در یک آیه تبرج و در آیه دیگر ابداع گفته است، حالا فرموده است؟ با توجه به متفاوت بودن واژگان، پس معنای متفاوت دارد. خب، پاسخ این سوال این است که تفنن در عبارت و استفاده از الفاظ مترادفه اشکالی ندارد. در یه آیه‌ای، در یک سوره‌ای، در یک جایی ابداع بفرمایند و در جای دیگری تبرج بفرمایند، چون مترادف هستند. اگر فرض کنیم که اینها هر دو معناش نمانند هم، و اگر هم تفاوت داره که یه مقداری تفاوت گفتیم داره، ابداع عدم تقطیه هست. اگر با لام تعدیه بشه به معنای نشان دادن است، اگر بدون لام استعمال بشه معنای باز بودن و آشکار بودن است. ولی تبرج حتما به این است که با او در میان مردم بیاد و یا اونو اظهار کند و یا اینکه اراده اظهار و اراده داشته باشد. بنابراین یا تفاوت دارد یا ندارد. اگر یعنی تفاوتی نیست که در استدلال ما اثر بکند، و اگر هم تفاوت نکنه، استعمال الفاظ مترادفه این لا بحثه و خودش تازه یکی از آداب هنری ادبی است. سوال دومی که نوشتن فرمودن، عرف زنان قائل به این نیستن که زنان قواعد کمتر از زینت عرضی استفاده می کنن، بلکه رواج در بین آنها بیشتر است، پس اولویت از این طریق ثابت نمی شود. حتی در مسئله خمس و عدم مهونه هم این اشکال وارد است. عرض کردیم دیروز، گفتیم که قواعد من النساء، اونها هم استعمال زینت می کنن، اما زینت مناسب با سن به خودشون. بل بعض زینت ها هست که مال سنین جوانی و نوجوانی و میانسالیه. اگر یک خانمی که از قواعد من النساء اونا رو استعمال بکنن، ممکنه مورد استهزا و اینها قرار بگیره. اما یک سری از زیورآلات هست که نه، حتی کسانی که قواعد من النساء هستن هم استفاده میکنن، وقت این اثری در بحث ما نداره. حتی اونجا تأیید کردیم که بیشتر نسبت به قواعد من النساء باید گفت که یعنی تأیید کردیم برای اینکه همون زینت عرضی مقصوده، اما زینت عرضی مقصوده به خودش و مناسب با خودش. وجه تأییدم این بود که در مورد قواعد من النساء زینت ذاتیه قابل توجهی شاید نباشه که شارع بفرماید غیر متبرجات به اون زینت. بنابراین بیشتر دل تأیید میکنه و میگیم دلیله، الا دلیل همون است که زینت موضوعش معنایست که حتما زیورالات رو میگیرد، حالا یا به خصوصه ها و یا هم مجموع و ذاتی. پس بنابراین این جلوی اولویت رو نمیگیره. وقتی خدای متعال راضی نیست و نهی فرموده است که حتی قواعد من النساء وقتی ثیاب رو کنار میگذارن، یعنی اون چادر رو و جلباب رو کنار میگذارن و جایز از کنار بگذارن، اما میفرماید متبرج به زینت نباشن. وقتی از اونها تبرج به زینت منهیه است از طرف شارع به اولویت عرفیه، این عرفیات قطعیه فلسفیه نیست، به عرفیت عرفیه در مورد شاب و شابه و میان سال قهرن عرف میفهمه که برای اونها هم این منهیه. بنابراین استدلال به آیات بم به این دعای مبارکه برای اثبات مدعا این تمامه. البته عرض کردیم خاطر این که مسئله اختلافی است، بنابراین در این موارد احتیاطاً احتیاط وجوبی گفته می شود. خب و اما سنت، سنت هم روایاتی می توان از آن استفاده حرمت ابداع زینت عرضی نمود. این روایات هم که صاحب وسائل قدس سر را در باب 19 از ابواب مقدمات نکاح نقل فرموده است و حاجی نوری هم رضوان الله علیه ما در مستدرک که این چاپ جامعه مدرسین خوبیش هم اینه که مستدرک را هم در زیر البابی مستدرکاتش هم آورده که دیگه انسان لازم نیست مراجعه جداگانه به مستدرک و وسائل بکنه. این روایات به دو طایفه حداقل یا ممکنه سه طایفه تقسیم میشه. طایفه اولا روایاتی است که دلالت میکنند بر استثناء بخشی از زیورآلات عرضی که از این که اقتصار شده در این روایات بر استثناء تعداد معدودی از زیورات زیور آلات عرضی استفاده می شود که ماسوای اونها داخل در مستثنا من هست و داخل در مستثناست و محرم است ابداع اونها. حالا این چند روایت رو ابتدا این طایفه رو بخوانیم تا طایفه یه بعد. روایت سوم همین با و انهو یعنی ان محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن خالد و حسین ابن سعید ان القاسم ابن قربه ان عبدالله ابن بکیل ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها قال از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم. فرمودن امام علیه السلام حسب این نقل که زینت ظاهره عبارت است از کحل، سرمه‌ای که به چشم کشیده می شود، و انگشته. خب دلالت این روایت بر مدعا و مطلوب دو تقریب یا سه تقریب. تقریب اول این است که مستظهر از این روایت این است که امام علیه السلام در مقام بیان تمام مراد از الا ما ظهر هستند، نمیخوان یه بخشش رو ذکر کنن بخشش رو هم همینجور مسکوت بگذارن. ظاهر این است که وقتی سائل سوال کرده است یا خود امام ابتداءً تفضل فرموده است، ظاهر است که میخوان مظهر رو به تمامی و کماله به جمعی افرادهی بیان بفرماین، نه اینکه حالا یکی دوتا رو نام ببرن بقیه رو مسکوت بگذار. وقتی ظاهر این شد، هست به مفهوم تحدید که امام علیه السلام در مقام محدد نمودن و مشخص نمودن اون مظهر هستن، وقتی این دوتا رو ذکر کردن، این دلالت میکنه ما سوای اینها در مظهر داخل نمی شود و داخل در همون ولایتین از این تمام نه باقی می مانند. این یک تقریب دوم فرمایشی است که مرحوم شهید ثانی قدس سره ایشون در تمهید القواعد صفحه 399 فرمودن ان المشهور بین النحات والاصولیین ان المبتدع منحصر فی خبره دون العکس و به هازا فرقو بین قولنا زیدون عالمون و بین قولنا العالم و زید فإن الاول لا يفید انحصار العلم فی زید بخلاف الثانی. یه قاعده ایست ادبی که وقتی که چیزی که ذاتش خبره اما اینو اومدن مبتدا قرار دادن، این چیزی که ذاتن خبر است ولی اومدن مبتدا قرار دادن اون را، این دلالت رو حذف می‌کنه. مثلا یه وقت شما میگید زیدان عالم، این دلالت نمی‌کنه غیر زید عالم نیست. زید عالم است، خب بشر عالم، خالد هم ممکن عالم است. اما اگر شما گفتید العالم زید، این ظاهرش چیه؟ العالم زید، اگه عالم رو پیدا کنی زید. الطبیبا امر، یه وقت بگید امران طبیبا، اخبار میکنی این آقا این وصف طبابت رو داره، این خصوصیت رو داره. اما اگه بگید الطبیب و زید، این معلوم میشه اون حضرت. حالا در اینجا امام چی برمودن؟ برمود از زینت و ظاهره الکل و خاتم، نه فرمود الکل و زینتون ظاهره یا الخاتم و زینتون ظاهره، نه از زینت و ظاهره این دوتا هست، یعنی فقط اون چه میگه. خب حالا اگر شما این تقریب دوم شد دیگه، چون چیزی که در واقع خبر است، این رو امام علیه السلام مثلا به این هم مبتدا قرار دادن، وقتی او رو مبتدا قرار دادن دلالت میکند بر انحصار این مبتدا در اون خبری که ذکر بوده است. این هم یک قاعده است که حالا ادبا گفتن در اصول متعارف ما هم مطرح نشده، اما شهید ثانی در تمهید القواعد این مطلب رو فرمودن، البته نه در آیه ما و بحث ما، این قاعده رو ایشون اونجا بیان فرمودن، ما از اون فرمایش استفاده کردیم، گفتیم اینجا ممکنه این تقریر رو در آیه شریفه بنماییم. بنابراین این هم اگر پذیرفته بشود کبرویگن که همچه قاعده مسلمه همه جایی وجود داره، این هم میشود تقریب ثانی. بعد خود شهید ثانی رضوان الله علیه در همونجا فرموده است که قول دعوان صراف جمل متشکلت من المبتدع و الخبر الا ذالک ولو لم نسلم کلیت ما نصبه الى المشبور بین النحات و الاصولیین. ایشون فرموده اگر حالا این کبرا رو نپذیریم، که فرموده است که برچه که عدم پذیرش هم این است که این اکثری نیست این دلالت، یعنی بیشتر مواقع این حرف زده می شود، این که مبتدایی مقدم قرار داده می شود، اکثرا دلالت بر این جهت می کنه. و الا مواردی هم هستش که چون میگم در زبان عرب با اینکه ما حق و حضر خبر هست مقدم داشتن، اونجا مسئله هست فهمیده نمی شود. نه هم افادت و ذالک الحق هست اکثری یون لا کلی یون. خب بعد ایشو برادرت اگر که ما این کبرای کلی رو هم نپذیریم انصراف رو میپذیریم، یعنی منصرف به جمله های این چنینی مادامی که قرینه بر خلاف نباشد همین حصر است. بنابراین طبق این فرمایش ایشون این یک تقریب سومی هم اینجا استفاده می شود. پس یا تقریب اول که امام ظاهر است که در مقام بیان تمام ما ظهرن، نه بعضی ها جالب بخون ذکر کنند و بقیهش فعلا مسکوت بگذارن، و چون در این مقام است پس مفهوم تهدید پیدا می کنه دلالت. تقریب ثانی این است که حضرت اونچه که خبرن مبتدا قرار دادن و این هم بنابر مسلک ادهی دلالت بر حضرت. اگر این رو هم نپذیرفتیم که مطلقا این چنینه و گفتیم اکثرا این چنینه مثل شهید ثانی، ایشون می فهمن که انصراف داره و در اینجا این انصراف من حیث و قوه و قوه مورد قبوله. در این اونجا انشاءالله خواهیم گفت که ما دست دست از این حسر و دست از این انصراف به واسطه روایات دیگر باید برداریم. فعلا اجالتا تقریب استدلال به این روایت مبارکه این شد و سند این روایت هم معتبر است، چون اولا در کافیه شریف هست و ما آنچه که در کافیه شریف هست اگر دلیلی بر خلاف پیدا نکنیم حجت می‌دانیم، ولو اینکه روات سند ثقه نباشند. به خاطر فقط دیگه حالا بحث‌های تفصیلی و مفصلش که عرض شده و دوستان هم چاپ کردن و منتشر شده، به خاطر شهادت کلینی رضوان الله علیه در مقدمه کافی است که ایشون شهادت داده تمام این روایات که من نقل می‌کنم صدر من المعصوم علیه السلام و شهادت ایشون محتمل و حسه و الحدثه و مورد قبول. حالا علاوه بر این که سند یعنی روایت در کافی شریف هست، تمام افرادی که در سند واقع شدن اینها ثبات هستند. انما الکلام در قاسم ابن قربه هست که قاسم ابن قربه توثیق خاص نداره، در کتب رجالی توثیق خاص نداره، منتها مروی عنه احد الثلاثه هست ابن ابی عمر به سند مسلم به سند مجد از ایشون نقل روایت کرده و مشمول شهادت شیخ می شود که شیخ طوسی که فرموده است این چند نفر لا یرگون و لا یرسلون الا انسقه، که البته این کبرا محل خلاف است، محقق خوبی حضرت امام قدس سرهما قبول ندارد، اما بزرگانی هم قبول دارن. مرحوم شهید صفوت سر رو بحث تفصیلی مفصلی کردن از این و مرحوم آقای ارفانیان در مشایخ الثقات تقریر این بحث رجالی شهید صد رو نوشته، یعنی در جای دیگری وجود نداره. بگید مرحوم آقای ارفانیان کتابی دارن به نام مشایخ الثقات، در مقدمه مشایخ الثقات در حقیقت تقریر بحث شهید صد در این بابه و مراجعه می‌فرمایید، بحث‌های مهمی در اونجا وجود داره و ایشون و ما هم تقریر کردیم و تقویت کردیم که این شهادت شیخ مورد قبوله. فرمایش محقق خوبی که فرموده از شیخ این رو از اصحاب اجماع استنباط و اجتهاد فرموده است و فلزاست که یک امر اجتهادی است نه یک شهادت حسی. این را جواب دادیم و عرض کردیم که این تمام نیست، یه فعل بحث و فی محلهی. بنابراین از این جد ثانیا یا بله بله یعنی معمولا چون گفته می شود هست مراده، از این جهت وقتی قرینه برخلاف نباشه ذهن به طرف همونی میره که متعارف ازش استفاده هم.
مثلا در ایمان و سر و سر توی روایت کرد ایمان و سر و سر توی روایت حالا این مثال بحث سلامش هم همین داری تو فرم شبه داری کسر استعماری داری
نه اونجا اینکه اون مثال که شما زدید این نیست حالی که اونو سلاسه به سلاسه این نیست که واقعا خبر بود
خبر
نیست نه مقصود بود که چیز که واقعا خبر یعنی از سلاسه ایمان اون مثلا این که نبود
نه این
بحث نه اون به خاطر اون اختلافاتی که وجود داره حالا اون یا به خاطر که ایمان در فرهنگ ائمه علیه السلام داره معانی مختلف هست اونجا که بر اون سلاسه اونجا که بر اون اربعه اون ایمان اصلا غیر اون ایمان ممکنه باشه بله نه با در عرب باشه داده میگه آقا از زینت و زاره اینا هست و الان میگفتن چی میگفتن الکحل و الخاتم زینتان زاهرتان بله یعنی فقط اینا هست نه پرسید که این از زینت و ظاهره درسته اشاره از به همونی که در آیه شریفه هست اما در این حال اون از زینت و ظاهره در حقیقت ذات خبریه یک وصفه یه خصوصیتیست برای کل و برای خاتم چیزی که ذاتش اون قاعده اینه چیزی که ذاتش خبره که برای یک چیز حالتی است، مطلبی است، خصوصیتی است برای یک چیزی، حالا این رو به جای اینکه در جایگاه اصلی خودش قرار بدن و خبر قرارش بدن، مثلا مبتدا قرارش دادن. این در زبان عرب اینجوریه که وقتی در فارسی هم شاید اینجوری باشه. اگه گفتیم زید عالم است، این یه معنا داره. اما گفتیم عالم زید است. این اگه گفتیم عالم زید است، چی ازش می‌فهمن مردم؟ مثلا میخوام انحصار رو بگی حالا این انحصار یا به ادعا یا به واقعی حالا شما اینا نمیبسید اولی بفنم اولی وجود داره ما حالا خدمت شما گفتیم علال قواعدی که اونا گفتن بحثاش اصولیه دیگه بحث اصولی رو تسر جا خودش اینا علال مبنا این غیر از اون مطلب این غیر از اون مطلب ایاک نعبد که مفعوله که حق و تعبیر مقدم شده نه این غیر اونه این یه قاعده آخریست که شهید ثانی غیر از اون قاعده است خب این دیگه بحثای اصولی رو بنا شد اینجا نکنیم و الا الان نمیرسیم همینطور باید اینجا بخونیم بحثای اصولی کلان الان مستقی به اصول و اما اون بیان اول فرق نمی کنه دیگه حالا شما اون بیان اول و اما دلیل و اما روایت بعد این مطلب دیگری که راجب قربت و قاسب ابن قربه وجود داره این است که اجلای اصحاب از ایشون نقل حدیث کردن و نقل اجلای اصحاب ولو وقتی که متعدد باشن هفشت از اجلای اصحاب از ایشون نقل حدیث کردن ولو محقق خویی این را هم علامت بساقت نمی دانن اما خب خیلی از بزرگان منم سید برالاستاد آقای شبیلی دامت الله و همچنین رهبری معظم در مجالسی که بود ایشون هم همین نظر رو دارن که وقتی اجلاء اصحاب متعددن از یک کسی نقل حدیث میکنن این موجب اطمینان به وساقت اون میشه حالا این یا معید است و یا این که به خدمتشون دلیل است این روایت اولا روایت ثانیه روایت ثانیه باز در کافی شریف هست عن الحسین بن محمد عن احمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قال الخاتم والمسکه وهی القلب خب خاتم که در اون روایت بود در اینجا هم هست اما اونجا کل بود اینجا به جای کل مسکه ذکر شده است سیدان علی استاد شبلی دامزد و فرمودن که این که مسکه رو معنا کرده به قول، چون مسکه ایشون فرمودن به دو چیز اطلاق میشه، هم دستبند هم خلخال. اینجا میگه و یل قول، یعنی مقصود از مسکه در اینجا همون دستبند است نه خلخال. مقصود این که تفسیر کرده میخواد این رو بگوید. قبلا هم ظاهرا راجع به این عبارت مسکه و اینها مطلبی عرض کرده بودیم. اینجا خدمت شما رسید که عبارت تقریر بحث استاد رو بخونم. علت تفسیر مسکه در روایت به قول این است که مسکه هم به دستبند گفته می شود هم به خلخالی که به پا می بستند، و در اینجا مراد از مسکه به قرینه مقام و اینکه امام علیه السلام در تفسیر در مقام تفسیر مازهر است مخصوص دستبند می باشد. یعنی شاید شما میخواین اینجوری بگم که خلخال رو که معمولا زیر قرار میگیره و مازهر هستن نیست، حضرت که مازهر رو میخوان معنی کنن، پس چیزیست که آشکار میشه و اون دستبنده که خب معمولا آشکار میشه. بعد میفرمان که بله، من بعد زیر نوشتم که فی مجمع البحرین و المسک به تحریک اسبرتون من دبل او آج و زبل و شیعون کل آج، مثل آجی که مال فیل هست، و یقال انهو قرنل او آل که شاخ بزها باشه، و منهو حدیث المرأت المحرمه تلبس الخلخالین و المسک. خب تا آخر که مراجعه بفرمایید که بعد اون روز من از کردیم مسکه به اونجایی میگن که علنگوهایی که از فزه ساخته میشه. خب در این روایت هم شما میبینید که حضرت خاتم و این دوتار فرمودن تقریب استدلال، اینجا اون تقریب دوم وجود نداره، تقریب دوم و سوم، فقط همون تقریب اول وجود داره که حضرت فرمود الخاتم و المسکه. روایت سوم، این روایت هم چون در کافی شریف هست از نظر وجود در کافی خب حجیتش تمامه و الان چون حضرت مبتدا نفرمودن اینجا اینجوری بله هیا هیا دومون صدر آیه هست یا المراد من ها دو اون بیان دیگه نمید اون قبلی سوال نبود، اون قبلی سوال نبود، اون قبلی سوال نبود. ان ابی عبدالله که قول الله عز و جل قال از فلان، این دو بگید بله آنها بچش آنها تمامی سری مهم نیست مهم بله صحبت سر اینه که یال قول معنی کرده، یال قول یعنی دستن. و اما دلیل سه، یعنی روایت سه دیگر، روایت دیگر
جا سندش
تمام شد؟ بله این سندش تمامه به خاطر که در کافیه و جناب سعدان ابن مسلم هم در ظاهرن هم در ملاه در کامل و زیارات هست، هم در تفسیر قرمی هست و هم مربیان هنه لحظه اون سلاسه هست. روایت بعد روایت علی ابن ابراهیم در تفسیر فی روایت ابو الجارود که ابو الجارود زیاد ابن منذر، زیاد اسمش که فرزند منذر، زیاد ابن منذر ابو الجارود که ایشون زیدیه، ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله بلا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها فهی السیاه و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و سوار، که میبینید چقدر اضافه کرده اینجا در این روایت، علاوه بر کحل و خاتم سیاه رو اضافه کرده، خضاب کف رو اضافه کرده و سوار که البته در اون مسکه در اون روایت بود. بعد اینجا فرموده و زینت و سلاس زینتون للناس و زینتون للمحرم و زینتون للزوج و اما زینتون ناس فقط ذکر نام همین اموری بود که ذکر و اما زینتون محرم فما موضع القلاده فما فوقه موضع گردنبند و بالاتر از اون، یعنی صورت میشه، سر میشه، گوشها میشه، اینا جلوی نامحرم و جلوی محرم اشکالی نداره. و دملج و مادونه، یعنی به خدمت شما ارسلت که بالای مرفق و پاتا پایین ترشن و مادونه و خلخال و ما اسفل منه، اونجایی که خلخال رو پا میکنن و پایین تر از اون. و هم مازینت و زوج و جسد و کلو، این بفرماید که پس بنابراین حالا در مورد اون مال محرم که تحلیل فرموده است به قرینه حالا امور دیگه، اون حمل بر استحباب میشه، یعنی شایسته از نظر اخلاقی استحباب داره که خانم‌ها جلوی محارمشون هم غیر از زوج این مقدار رو مثلا حالا بدون سطر قرار بدن. اما خب از نظر فقهی و ادله دیگر مازاد بر این هم تا یه حدودی اشکال نداره اینطور که فهمیدن. و اما خب این روایت هم دلالت میکنه که این مازهر عبارت از از اینا، پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه مازاد بر اینا و غیر اینا، بنابراین اشکال داره بله همون تقریب اول، اینجا هم همون تقریب اول. این طایفه، البته روایت عبال جارود حجت هست یا حجت نیست، در خود عبال جارود کلام محل کلام در رجال، روایات مزعفه در بارهشون وارد شده که البته اون روایات خودش اسنادش گفتن که تمام نیست، اما ما در اون بحث تقویت کردیم که ابو جارود وساقت داره، حضرت آقا هم تو بحث ها اینها ایشون هم مایل بودن به وساقت ابو جارود و این که میشه بهش اعتماد کرد. حالا من این عبارت های رجالیون هم اینجا عرض کنم بد نیست. قال النجاشی ابو جارود الحمدانی الخارفی الاعما من اصحاب ابی جعفر و روا نبی عبدالله علیه السلام و تغییر لما خرج زید رضی الله عنه، وقتی زید خروج کرد ایشون شد زیدی. قال طوسی زیدی المذهب و الیه تنسب زیدیت الجارودیه لهو اصل و لهو کتاب و تفسیر، ولذا در تفسیر منصور علی ابن ابراهیم کثیرن از ابوالجارود، از تفسیر ابوالجارود نقل کنه چون کتاب تفسیر میشه. روال کشی روایات تدل على ضعفه ولکنها ضعیفه. خب روا انه فی کامل الزیارات و تفسیر و تفسیر القمی کامل الزیارات، خب بحث درش مفصله و اقوام این است که ولو محقق رفوی قدسی سر رو طبعاً صاحب وسائل، چون صاحب وسائل در خاتمه وسائل استفاده کردن از عبارت کامل الزیارات که ایشون توصیف و عام میکنه تمام من وقعی اسناد کامل الزیارات رو توصیف میکنه، صاحب وسائل این مطلب رو داره. سیخون علی استاد قاروبی تبریزی رضوان الله علیه میفرمون که اون یه زمانی ولو محقق رفوی اصلا رجالی نبود و انقدر اصلا به رجال توجه نداشت که حتی نمیدون از شیخ فهرست داره، تا بعد شد دیگه اون رجالی کاملی که با محمود جمع رجال حدیث داشت. ایشون بودن ما به ایشون گفتیم که با اینا هست داشتیم صاحب وسائل هم تمام افرادی رو که در کامل زیارات اصلا توصیف عام نمیده، ایشون مراجعه کردن و پذیرفتن. 50 سال محقق خوری بر این منوال بودن، اواخر عمر شریفشون که این هم از تقواشون بود که بالاخره تلامزه مختلف و این طرف اون طرف نامه نوشتن به کتکزا، ایشون عدول کردن از اون فرمایششون و همانند حاجی نوری ظاهرا منحصر دانستن توصیف عام کامل الزیارات رو به رجال به مشایخ بلا واسطه نخولوی. بعد چه کنن استاد مرحوم آقای تبریزی، آقای مرتضی جواد آقای تبریزی که تبع مرحوم مبلغ خولی بود کندس سر رو و خیلی هم شدید و تبعیه بود، به جوری که یه وقتی من خدمت ایشون هم التقال کردم بعد دیفت اینا راحت شد میشون، ولی بعد عدو کرد ایشون هم از این مبنا و مبنای ایشون این شده که مقصود ابن قولوه این است که من در هر وامی یه روایت معتبری دارم، حالا اولی یا آخری بسطی یه معلوم نیم، ما یه روایت معتبری داریم در اینجا. اما یه زمانی هم از حق قول هست در این که مفاد این کلام ابن قولوه در دیباجه چیه، حق نظریه وجود داره. یه زمانی هم این رو متقویت میکردیم که مقصود ابن قولوه اینه که از خودش تا منبع داره میگه اینا صفات، یعنی من تا منبع خیالتون راحت، من از صفات نبود، اما از منبع به بعد دیگه باید خودتون بررسی بکنیم. این هم یه نظری بود که یه مدتی در بحث امر معروف و نهی از اون کرد که توفیق داشتیم این رو اختیار کردیم، ولی بعد که باز دقت کردیم دیدیم که نه، همون فرمایش صاحب وسائل و شمال استاد باروبی تمامه و ایشون داره کل نقل من بقیت سند رو توصیل میکند. حضرت آقا هم دوازه لالالی ایشون هم مایل به همین هستن و مختارشون همینه که توصیل عام استفاده میشه. اشکال مهمی که مخالفین میکنن این است که حدود 150 مورد در کامل الزیارات هست که گفتن بعض از اصحاب رجل فلان، اینا میگن خب رجل معلوم میشه، بعض اصحاب معلوم نیست که ایشون توصیف کنه. جوابم اینه که همونطور که شیخ الاستاد میفرمودن این بود که نه، این سلسله ها این استاد نقل کرده که این آدم ثقه بوده، مثل این که الان ما مثلا میگیم من به شما مطلب نقل کنم، میگم از یه آدم ثقه شنیدم، از یه آدم ثقه شنیدم، اسمشو نمیبرم، خودم اسمش یادم برم، من میگم آدم ثقه ای بود. خب ایشون معلوم میشه این روایات رو که داره میگه همه صفات هستن، یعنی اون راوی که از داره نقل کنه گفته ثقه هست، بنابراین برای که اسمشو نبرده یا ایشون خودش فراموش کرده یا اون راوی فراموش کرده، بنابراین وجه نمیشه که ما دست از توصیل عام برداریم. حالا اینا ببینید، من میخوام توصیه کنم چون به برکت کامل الزیاره و به برکت تفسیر علی بن ابراهیم روایات عدیده و دیگه، بنابراین یه بحث رجالی بسیار کلیدی کاربردی مهمه و حتما گزارای محترم باید در این دو کتاب کار کنن این ایام تعطیلات تابستان و فرصت‌های چنینی برای سرد کردن در این امور کلیدی زیربنایی که انسان خیلی کار بردی و خیلی به درد بخوره باید سرد برد کرد. ولی هیچ مورد نقض چیزی نداره، این اولا جواب و ثانیه ایشون داره توصیف میکنه، مثل اینکه شیخ طوسی توصیف میکنه یک کسی رو نجاشی جهد کنه، خب میشه اونجا تعارض. ایشون داره میگه همه اینا پیش من ثباتن، حالا یه جا یک کسی رو اومد توصیف اون جهد کرد، خب بین این توصیف به اونجا تعارض میشه. نه آیشه جواب داره، جواب خودش گفته اون جایی که خدمت شما هست که از محصومین یه جایی یک قیدی داره ایشون که از اون قید اونا رو نمیخواد توصیف در کنارش. و اما بعضی افراد هم که خیال کردن آدم های غیر سنه هستن اونا را ممکنه اونها نباشن، اشتراک لفظی باشن. حالا ایالم بحثش تفصیلیه، انشاءالله اگه وقتی فرصت بود، هم مبنای حجیت روایت کافی خیلی مهمه و هم این بحث این دو کتاب خیلی. اما بعد به خدمت شما عرض کردم که پس ایشون در کامل الزیارات وجود داره، اونجا وجود داره. بعد یه نکته دیگه هم اینجا عرض می‌کنیم و ادق المفید فی رسالت العددیه من الاعلام رؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام. شیخ مفید این شیر رو در زمره اعلام رؤسایی که حلال و حرام از اونها عرض می شود چه بوده است. محقق خونی جای متعدد به این کلام مفید رضوان الله علیه در رساله عددیه تمسک کرده، اما مراجعه به کلام مفید در اونجا نشون میده که مقصود ایشون این نیست که تمام این افرادی که من دارم ذکر میکنم اینا من ال به خدمت شما ارسلت که من الاعلام رسل و عصا هستن، که اینم یه بحث خیلی مهمیه، چون به خدمت محقق خوبی در محجب و رجال الحدیث کثیرم ما به این جمله مفید استناد میفرماید برای وساقت عده زیادی از افراد. و حال این که من فقط اشاره میکنم، انشاءالله آقای مراجعه میکنم، چون اینم کلیدیه، خیلی جاها به این وابستگی داره. رساله عددیه رساله ایست که روایات وارد شده در شهر رمضان، که شهر رمضان همیشه 30 روزه یا 29 روزه یا مثل ماهای دیگه گاهی 30 روزه گاهی 29 روزه، روایات عدیده رساله خود عددیه که اسمش گذاشتن بخواد که عدد روزهای شهر رمضان مورد روایات مختلف واقع شد. من ایشو میفرمان ظاهرن اون روایاتی که میگوید شهر رمضان مانند بقیه ماها هست و ویژگی خاصی نداره که همیشه 30 روز باشه، میفرمان این روایات را اعلامی که رؤسای دین هستند و حلال و حرام از ما مأخوذ میشود اینا را نقل کردن. بعد روایات فراوانی نقل میکنه که در این روایات بعضی هاشون با مثل زراره هست، مثلا ابو بصیره، مثل کیه نمیخواد بگه همه اینا اینجوری هست، میخواد بگه این مجموعه روایات همچه آدم های هم نقل کردن. وقتی مراجعه فرق هست بین این که بگه کل واحدن 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 من اون چنین هم که برداشت محقق خوبیه، یا این که نه این مجموعه روایات داله بر این اینجور آدم های هم نقل کردن و توی اینا هم چه آدم های وجود دارن. وقتی این باشه خب بنابراین غیر از اونهایی که مسلمه تمسک به دلیل در شبهه اسلامیه دلیل میشه، حتما این هم چون یک بحث کلیدی مهمیست که با اون بسیاری از روایات مخصوص حجت بشه یا حجت نشود مراجعه میفرمان. خب ابن غزائری راجع به ابوالجارود یه مطلبه، میدونید ابن غزائری از اونهاست خیلی سخت گیره، خیلی سخت گیره، فلذا توصیفاتش خیلی به درد میخوره. یعنی با کمال سخت گیری اگه اومد گفت کسی ثقه هست این معلوم میشه واقعا خود که هیچ ابتشوش نبود، اما تضعیفاتش خیلی زیاد، خیلی از آدمایی که دیگران موثق بودن ایشون تضعیف کرد. حالا این آقا راجع به ابوالجارود اینجوری گفته: قال ابن الغزالی حدیثه فی اصحابنا اکثر منه فی الزیدیه، اصحاب ما امامیه اثناعشریه روایات ابوالجارود بیشتر از زیدیه نقل کردن و اصحابنا یکرهون ما رواه محمد ابن سنان عنه و یعتمدون ما رواه محمد ابن ابی بکر الارجنی. گفته ایشو برمونه که روایاتی که محمد ابن سنان ازش نقل کنن اصحاب ما یک رهون کراهت دارن که به اونا عمل کنن و اعتماد کنن، اما اونایی که از ایشون محمد ابن ابی بکر الارجنی نقل کنه اعتماد بهش. خب اگه خود ابوالجارود ثقه نیست به درد نمیخوره، یعنی به واسه نقل این اعتماد میکنه. از این کلام هم نشون میده که ابن غزالی مثل این که ابوالجارود آدم ثقه ای بوده است که حد دروغ گفتن و اینا نیست، ضبطش هم ضبط متعارفه. پس برابر این مجموعه حالا مراجعه بفرمایید کتب رجالی که کفه به ساقت ابوالجارود می جربه. بله، بنابراین این روایات روایاتی بود که محمد ابن سنان که می دونید محمد سنانی آقای محمد سنان خود چه ضعیف شد می دونن و ما منظور از مشکلات علم رجاله. نه نه میگه اعتماد میکنه، میگه وقتی این نقل میکنه اعتماد میکنه. بله نه میگه به نقل او اعتماد میکنم، یه اعتماد رو بر نقل او. نه از جهت اینکه اون فقط حدیث شناسه، از جهت نقله. خب این به خدمت شما عرض کردم که راجع به اینجا پس برای این روایات، روایاتی بود که درش فقط زی دلالات عرضی استثنا شده بود، قهرن ما باید دست از اون حصلی که هر کنون به تنهای دلالت میکنه برداریم. بنابراین این فهرست را، حالا یه دوست روایت دیگه موندی که انشاءالله فردا میکنیم، اینا رو حضرت سلام الله علیه دارن میفرمان اشکال نداره. خب مازاد بر اینا میمونه در همون ملکیان هم. از این بحثی که کردیم، اون بحث ثانی هم که گفتیم موارد استثناء رو بیان بکنیم دیگه، در اینجا روشن میشه دیگه. همین روایات است که از زیورات عرضی چه چیزهای استثناء شده، همین روایات اونها رو روشن میکنه. مثلا الله اکبر.
تو بگه کسی به ما بگه کافی آدم خوبی که بوده، ولی اشتباه که ممکنه بکنه،
همه رو باید اشتباه
میشه. خب شما بگید کلش درسته،
شما
زن
نه شهادت دیگه،
خب شهادت چقدر سر چقدر
شهادت سواد شهر و جفت هست
جان نفتر
شهر و شهیده اینه من رجال
بله جان بیان